ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 476 بیمار دیگر مبتلا به کرونا خبر داد. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 55 میلیون نفر گذشت. رافائل گروسی میگوید تهران اطلاعات معتبری درباره ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود را ارائه نکرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه با اعلام درگذشت 476 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به 43417 نفر رسیده است. به گفته خانم لاری تا کنون بیش از 815000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید ناظران مستقل داخلی و خارجی نیست. از سوی دیگر شمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 55 میلیون نفر گذشت و بیش از 1,330,000 تن نیز تا کنون جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت، آمریکا با بیشترین تعداد ابتلا و مرگ و میر در جایگاه اول است و پس از آن هند و برزیل قرار دارند. به گفته این سازمان، قاره آمریکا با نزدیک به 24 میلیون مورد ابتلا در جایگاه اول و پس از آن قاره اروپا، جنوب آسیا، شرق مدیترانه و آفریقا قرار گرفتند. طی روزهای اخیر شرکت‌های دارویی آمریکایی فایزر و مدرنا از موفقیت‌آمیز بودن 95% دو واکسن خود در مقابل ویروس کرونا خبر دادند. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود ارائه نداده است.
This issue has been ongoing for quite a while already.
مدیر کل آژانس در مورد این دو سایت که نام یکی از آنها ترقوزآباد ذکر شده است گفت این مسئله حدود دو سال است ادامه دارد. وی افزود آخرین اطلاعاتی که از ایران گرفتیم از نظر فنی باورپذیر نبود. رافائل گروسی در اظهارات خود خطاب به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند از دیدگاه فنی قابل قبول نیست و باید در این مورد توضیح دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش خواستار بازرسی از دو محل در حومه شهرهای تهران و اصفهان بوده و گفته است احتمال دارد در این دو سایت در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌هایی انجام شده باشد که تهران درباره آنها گزارش نداده است. همزمان جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش جدید آژانس عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی حکومت ایران را تلاشی واضح برای اخاذی توصیف کرد. خانم ولکات گفت آمریکا به صراحت گفته است که این اقدام‌ها نه به برون رفت از بن‌بست فعلی کمک می‌کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم‌ها به همراه خواهد آورد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شامگاه چهارشنبه اقدام به خودکشی 6 دانش آموز را در شهرستان رام هرمز در یک ماه گذشته تایید کرد. خبرگزاری مهر به نقل از استاندار خوزستان گزارش داده است که در یک سال گذشته 2 مورد خودکشی منجر به فوت و 6 مورد اقدام به خودکشی در میان دانش آموزان در شهرستان رام هرمز اتفاق افتاده است. خانواده‌های برخی از این دانش آموزان در گفتگو با رسانه‌ها دلیل عمده این اقدام فرزندان خود را تنگناهای معیشتی عنوان کردند. این در حالی است که استاندار خوزستان ارتباط این خودکشی‌ها با فقر و مسائل مالی را رد کرده است. بر اساس گزارش‌ها آمار اقدام به خودکشی دانش آموزان در استان‌های جنوبی ایران به ویژه در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. و مرکز امنیت سایبری کانادا در گزارش ایران را در کنار 3 کشور چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید جرایم سایبری برای این کشور معرفی کرد. پیشتر هم گزارش‌های متعددی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایران با حملات سایبری خود به زیرساخت‌ها، منابع انرژی و مؤسسات تحقیقاتی در کشورهای غربی تلاش کرده است در فعالیت آنها اخلال ایجاد کند. درباره این خبر ساعتی پیش گفتگویی داشتم با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، و از او درباره توان فنی ایران برای انجام این حملات سایبری پرسیدم. امین ثابتی:
ایران از نظر تکنولوژی زیرساخت آنچنانی نسبت به مثلا چین و روسیه نداره در مورد حملات سایبری، ولی هکرهای ایرانی تو یک مورد خیلی خوب هستن و اونم دقیقاً مهندسی اجتماعی هستش که از طریق اون میرن خودشون مثلا جای یک نفر میزنن و بعد شروع میکنن قدم به قدم وارد زیرساخت‌های شرکت‌های مختلف در کشورهای غربی میشن. درش میشه گفت که ایرانی بیشتر تخصصشون و بهترین جنبه‌ای که میتونن از نظر حملات سایبری بخوام بگیم این هستش که مهندسی اجتماعی هم سوشال انجینیرینگ میکنن، ولی از اینکه بدافزار پیچیده تولید کنن، کاری که مثلا روس‌ها و چینی‌ها خیلی خوب انجام میدن، در اون سطح میشن.
آقای ثابتی، در گزارش جدیدی که مرکز امنیت سایبری کانادا منتشر کرده گفته که ایران در کنار سه کشور دیگه، چین، روسیه و کره شمالی، بیشتر تلاش میکنه که اخلال در زیرساخت‌ها ایجاد کنه یا به منابع انرژی حمله کنه و همینطور سرقت اطلاعاتی رو انجام بده، مثلا در رابطه با پیشرفت‌هایی که در مورد ویروس کرونا انجام شده. بفرمایید چقدر ایران در این جور حملات و سرقت اطلاعات تا الان موفق بوده؟
به صورت عمومی نمیتونیم، یعنی در این موارد خیلی ممکن شرکت ها و سازمان های مختلف دست در دونه توسط هکران ایرانی هک شده باشن، ولی خب هیچ وقت عمومی نشده. ولی بر اساس مواردی که عمومی شدن، مثلا هک اگر اشتباه نکنم HBO بودش، چیزی که میشه گفت است که به برخی موارد هکران ایرانی موفق بودن، به برخی موارد موفق نبودن. مورد اخیرش که موفق نبودن برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سعی کرده بودن که مثلا خودشون جایی گروه دست راستی آمریکا بزنن، ولی موفق نشد و مشخص شد که هکرهای ایرانی پشتش بودن. در نهایت میشه گفتش که واقعش پایین نمیشه دقیق گفتش که چه میزان موفق بودن، چون میگم ما همه اطلاعات و همه عملیاتی که هکرهای ایرانی انجام دادن نداریم، ولی بخوایم نسبی صحبت کنیم موفق در اون میزانی بودن. ولی میگم بازم مقایسه کردن، دوباره تکنه مقایسه کردن هکرهای ایرانی با هکرهای مثل چین و روسیه مقایسه درستی نیستش، چون در نهایت این هستش که هکرهای چینی و هکرهای روسیه خیلی پیشرفته و خیلی پیچیده تر عملیات انجام میدن تا هکرهای ایران.
آقای ثابتی، طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه هکرهای ایرانی حالا در داخل ایران یا سایر نقاط جهان تلاش کردند که حمله کنند به زیرساخت‌ها یا اینکه اطلاعاتی رو سرقت کنند. من می‌خوام بپرسم قانونی برای برخورد با ایران در این باره وجود داره یا خیر؟
جواب در حقیقت میشه اینجوری گفتش که قانون مشخصی وجود نداره، ولی در چند سال اخیر اتفاقی که خیلی از کشورها، مثلا آمریکا، اگر شما بگم یک یا دو سال پیش اعلام کردن که حمله سایبری رو هم مثل حمله کلاسیک میبینن و اگر موفق بشن و ثابت کنن که مثلا هکرهای ایرانی به یک زیرساخت، به یک سد، به یک نیروگاه برق حمله کردن، اونو مثل این میبینن که مثلا تانک‌های ایرانی به خاک آمریکا حمله کردن. ولی مشکلی که توی حملات سایبری وجود داره و تمام کشورهای دنیا سراغش رفتن نسبت به حملات کلاسیکی هستش که شما خیلی سخت هستش که ثابت کنید یک دولت و یا کشور و یا حکومت پشتش هستن. حتی فرض کنید اگر شما بفهمید بتونید ثابت کنید که این هکر یه هکری به نیروگاه حمله کرده مثلا از ایران بوده، خیلی با سخت میشه که ثابت کنید که این حمله با حمایت دولت و حکومت ایران بود. در نتیجه مشکلات قانونی و حقوقی زیادی وجود داره و خب به همین دلیل دست کشورهای مختلف باز نیستش. حالا میتونه علیه ایران باشه یا ایران علیه کشورهای دیگه باشه. خیلی میگم داستان پیچیده دست میشه.
توضیحات امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در بریتانیا رو شنیدیم درباره اتهام‌هایی که متوجه ایران هست در رابطه با انجام حملات سایبری. و در پی درخواست آمریکا و فرانسه برای توضیح روسیه در رابطه با ابهامات توافق اخیر قره‌باغ، عده‌ای از مسئولین روس آنها را متهم کردند که برای برهم زدن این توافق تلاش می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه میزبان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بود. گروه مینسک که شامل 11 کشور عضو است و روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای آن هستند، از دهه 90 قرن گذشته میلادی میانجیگری بحران قره‌باغ را بر عهده دارد. در پی آخرین توافق روسیه با آذربایجان و ارمنستان که بدون مشارکت این گروه حاصل شده بود، آمریکا و فرانسه خواستار پاسخ مسکو به سوالات موجود از جمله درباره نقش ترکیه شدند. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت در بحبوحه جنگ فرصت تشکیل جلسه با اعضای گروه مینسک نبود، اما به گفته وی مسکو حاضر است توضیحات لازم را ارائه دهد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی دیدار با ایگر پاپوف، اندرو شفر و استفان ویسکونتی رؤسای روسی، آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک و همچنین آنژی کاسپرشک فرستاده ویژه رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور قره‌باغ درباره وضعیت این منطقه پس از توافق صلح سه جانبه و های بعدی مشترک برای میانجیگری این بحران تبادل نظر کردند. همان روز کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به تلویزیون پارلمان این کشور گفت انتقادهای کشورهای غربی از روی حسادت است.
در تمام مراحل توافق اخیر رایزنی های مستمر با دیپلمات های غربی ادامه داشته و آنها در جریان تمام تحولات بودند. پس این شگفت زدگی دروغین در واقع حسادت به آن است که مسکو بدون مشارکت آنها به موفقیت دیپلماتیک دست یافته. البته رایزنی های من ادامه خواهد داشت و نباید سوء تفاهم را بزرگ نمایی کنیم، اما همتایان من نیز نباید حسودی و به ویژه از روند بازگشت ثبات ممانعت کنند. سنگ اندازی در عملیات صلح‌بانی باید مطلقاً متوقف شود.
همزمان با این اظهارات قانونگذاران ارشد روس، سرگی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه غرب را به تلاش برای برهم زدن توافق قره‌باغ و تحریک جنگ در این منطقه متهم کرد. او چهارشنبه طی بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی این نهاد منتشر شد اعلام کرد برخی کشورهای غربی تلاش میکنند تا دوباره آتش جنگ را برافروزند و روسیه را از قفقاز جنوبی برانند. این بیانیه مدعی شده کشورهای غربی با تحریک ملی گرایان ایروان و باکو میکشند مردم ارمنستان را متقاعد کنند که نباید در موضع شکست به جنگ پایان داد و در مقابل به مردم آذربایجان میقبولانند که مسکو مانع بازپسگیری کل قره‌باغ شده. ولادیمیر یفسیف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بدون کشورهای غربی حل بحران قره‌باغ عملی نیست.
تمام اتهامات علیه گروه مینسک پروپاگاندا و پوچ است. طرفداران حل بحران قره‌باغ توسط کشورهای منطقه توجه ندارند که این کشورها رقیبند. طرحی ارائه شده بود که میانجیگری قره‌باغ بر عهده روسیه، ترکیه و ایران باشد، اما طی جنگ اخیر ترکیه نشان داد که به کمک اسلحه میتواند تمام معادلات را به نفع خود تمام کند. منافع ایران کاملا نادیده گرفته شده و اگر زرورق توافق مسکو با باکو و ایروان را پس بزنیم، متوجه می شویم موقعیت روسیه به شدت متزلزل شده و در واقع اعزام صلح‌بانان برای جلوگیری از پایمال شدن تمام منافع کرملین در قفقاز جنوبی بود. چرا آمریکا و فرانسه رؤسای گروه مینسک هستند؟ برای اینکه راه حل بحران قره‌باغ مطابق قوانین بین‌المللی باشد. البته باید از رویکردشان به شدت انتقاد کرد، چرا که این بی‌توجهی آنها بود که جنگ اخیر ممکن شد.
رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان بامداد 10 نوامبر 20 آبان ماه با امضای توافقنامه به جنگ 44 روزه قره‌باغ پایان دادند. این توافق در ایران با واکنش‌های ضد و نقیض روبرو شده. در حالی که مسئولین ایرانی از آن استقبال کردند، برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک ایجاد دلان تربری بین آذربایجان و نخجوان، نقش مبهم نیروهای نظامی ترکیه و همچنین عدم رسیدگی به مسئله شبه نظامیان اعزامی از خاورمیانه به قره‌باغ ابراز نگرانی کردند. دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای بررسی اوضاع قره‌باغ و برجام برای چهارمین بار طی سال جاری میلادی به مسکو سفر خواهد کرد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما فرصتی هست که راه های ارتباطی با رادیو فردا رو به شما بگم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13 و شما اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین صدای خودتون رو ضبط کنید و به راحتی برای ما بفرستید @fardagram. به پایان این بخش میرسیم و همراه میشیم بار دیگه با فرشید منافی و تیمش برای ادامه برنامه ایستگاه فردا.